أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على قريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. با عرض سلام و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری و عزاداری ابا عبدالله الحسین و اصحابشون علیه و علیهم السلام و همچنین تعزیت خدمت شما و همه عزاداران و داغداران در این محرم الحرام سال 1448 هجری قمری خدمتتون هستیم با سلسله بحثایی که امیدوارم تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا تقدیم حضورتون میشه. سالی که گذشت، این 12 ماهی گذشت، 12 ماهی پر تلاطم و پر حادثه بود برای ما شیعیان، به ویژه ما ایرانیان که شاهد قتل و شهادت بسیاری از هموطنانمون، مخصوصا رهبر انقلاب امام شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه ای بودیم و داغ ایشون مانند داغ جدشون از همون نوع داغی است که به سختی شاید هرگز بر دل دوستدارانشون خاموش نشه. برای اینکه یه برداشت به حقیقت نزدیکتر از واقعه کربلا داشتیم، من خیلی تلاش کردم ببینم چه کار میتونم بکنم. ابتدا بنا رو گذاشتم بر اینکه مقتل امام حسین علیه السلام رو بخونه و مقتلی هست که به صوت عبدالزهرا کعبی از مقتل خانهای نجف اشرف که در سال 1974 میلادی 1394 هجری قمری از دنیا رفتن، خیلی معروف است و انتخاب کرده از میان مقتل‌های مختلف گزینش کرده. خودشون صبح روز عاشورا اون مقتل رو خوندن و من اون مقتل رو انتخاب کردم، شروع کردم به کار کردن روش، بعد به جای دیگری یه مقدار منتقل شدم که حالا عرض میکنم. و این سنت مقتل خانی سنتی است که در میان شیعیان عرب زبان خیلی رایج هست در ایام دهه اول محرم، مخصوصا روز عاشورا معمولا مقتل میخوانند، از روی کتاب مقتلی میخوانند یا خودشون انتخاب کرده از مقتلهای مختلف یک گزینشی مقتل میخوانند و من گزینش ایشون رو انتخاب کردم و اون مقتلی که صبح روز عاشورا میخوندن رو عرق شد بخونم و شهر کنم. اما بعد نگاه کردم که خب شهر برای چه منظوری، دنبال چی هستیم، اصلا شهر کردن باید چگونه باشه. به این منظور رفتم سراغ یه شرحی که هایدگر بر اشعار گیورگ ترکل نوشته رو نگاه کردم و دیدم خیلی کمک میکنه به ما که ما بتونیم مقتل خونی داشته باشیم و این مقتل خانی رو با توجه به رهنمودهایی که در تفکر هایدگری نسبت به شعر هست انتخاب کردیم. حالا اگر نگاه کنید این فراز از زیارت ناحیه است. زیارت ناحیه حالا یا از امام زمان علیه السلام هست یا نیست. اگه باشه خب اعتبارش افزونه، اگر نباشد هم خودش به خودی خودش شاعرانگی خاص خودش رو داره و من این قسمت به خصوص رو انتخاب کردم. انشاءالله متوجه خواهید شد که چرا. السلام علی قریب القربا، سلام بر قریب قریبان. این تعبیر وقتی که این نوع تعبیر، شهید شهیدان، شاعر شاعران، پهلوان پهلوانان، این نوع چیزا که گفته میشه یعنی او این شخص نماد حقیقی قربته، قریبیه. قریب القربا یعنی قربت و قریبی در او به اوج خودش رسیده و دیگران قریبیشون پرتوی از قریبی اوست و او قریبترین قریب هاست. و درباره قربت یک بحث که بلکه محور بحث من قربته، که امشب متوجه میشید که قریبی امام حسین رو از لحظه‌ای که از مدینه آواره و سرگردان شد تا لحظه‌ای که به سرزمینی فرود آمد که اسمش هم نمیدونست، گفت اسم اینجا چیه، پارک صحرای ماریه، نمیدونم اسمای مختلفی گفتن، بعد گفتن کرب و بلا اینها، گفت که خب اینجا پس اشتر پیاده شه، رحل بارهایتون رو بذارید زمین، اینجا قتلگاه ماست. یعنی قریبیش از لحظه شروع شد که نماینده یا کارگزار و والی یزید ابن معاویه در مدینه از او خواست که با یزید بیعت کنه بعد از معاویه، مرگ معاویه، و قبول نکرد، گفت بذار فردا بهتون جواب میدم. و شبانه در تاریکی شب به اصحاب خاص خود، خانواده خاص خودش که حالا 18 تا 20 تا میشدن، گفت من عازم هستم. رفت سر قبر پیامبر و در قبر حضرت زهرا با اونها ودا کرد و مخفیانه شبانه از مدینه خارج شد و آواره کوه و بیابان و صحرا شد، به مکه رفت، از مکه هم آواره شد به سوی کوفه که دعوت کرده بودن ازش بره، رفت به سوی کوفه. در مسیر همچنان از شهری به شهری، وادیه به وادیه میرفت تا یه جای بینامونشان فرود آمد و قتلگاهش اونجا شد. قبل از امام حسین علیه السلام قریب دیگری هم بود که قریب مان، مسلم ابن عقیل علیه السلام بود که رفت به کوفه بیعت گرفت و روز آخری که عبیدالله ابن زیاد آمده بود و صحنه رو تنگ کرده بود و نماز رو که خون از جماعت چند هزار نفری که پشت سرش نماز خوندن به جایی رسید که تک و تنها مون، نیمه شب جای نداشت بره و میگشت در کوچه ها به جای که یکی سرپناهی پیدا کنه، تا یک پیرزنی رو دید در خانه منتظر فرزندش نشسته و از او کمک خواست و او پناهش داد. این غریبی وجه ممیزه یا مسئله است که میخواییم بهش صبح بپردازیم، متعلق دیدگاه خیلی متفاوتی که هایدگر بهش میپردازه در شعر گیورگ تراکل. خب، سلام بر غریب غریبان، سلام بر شهید شهدا، یعنی شهیدتر از او کسی نیست، سلام بر کشته حرامیان، سلام بر ساکن کربلا، سلام بر آن که ملائکه آسمان بر او گریستند، سلام بر آن که ذریه او پاکیزگان هستند. این مقتل اینجور شروع میشه: لما اصبح الحسین یوم عاشورا و صلا به اصحاب صلات صبح قام خطیبا فیهم. چون حسین علیه السلام صبح روز عاشورا شد، این تعبیر قشنگه، تو فارسی نمیشه تقلیدش کرد، اصبح الحسین، اینجور میگن که صبح شد، در حالی که اصبح الحسین یعنی حسین شب را به روز رسان و روز شد، و چون حسین شب عاشورا رو به روز عاشورا رساند با یارانش نماز صبح گذارد. خب این صبح و فجر و اینها اهمیتش رو باید شاید بیشتر بعدن توضیح بدم. و در میان آنان به ایراد خطبه برخاست، بعد از اینکه نماز صبح رو خواند ایستاد، خدا را حمد و ثنا گفت. اینا رو توضیح خواهیم داد. حمد با حمد شروع کرد، سپس فرمود خدا که پاک و برتر است، سبحانه و تعالی، اجازه داده است کشته شدن شما و مرا در این روز. این اجازه داده شده است رو بیشتر بهش خواهیم پرداشت. پس بر شما باد بردباری و قتال یا پیکار. حالا شاید رسیدیم به اینجا، برگشتیم. این کتابی است که عرض کردم، این نسخه آلمانیشه، این نسخه انگلیسیشه. برای اون مطلب شرح شاعرانگی حادثه کربلا رو انتخاب کردیم، باش پیش میریم. محرم سال گذشته که 32 جلسه سخنرانی تحت عنوان شهیدان کن این همه خونین کفنان رو گذروندیم، به یه جایی رسیدیم که حافظ رو گفتیم یه جوابی میده به این مطلب: با صبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان کن این همه خونی کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. سوال کردم این شهیدان چه کسی هستن؟ این لاله ها رو قرمز رنگ خونین دیدن؟ گفت که من و تو محرم این راز نیم. چرا محرم این راز نیم؟ اینو امشب میخوایم توضیح بدم، شاید پارسال توضیح ندادم به این خوبی که از هایدگر میتونم توضیح بدم. من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. حالا این میخوام پیوند بزنم به بحث امشب. اون سخنرانی ها یا صحبت های پارسال رو به صحبت امسال، نحوه پیوندش چیه؟ مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، من و تو از شهیدان نیستیم و محرم راز آنها نمی باشیم. حالا این چیزیست که هایدگر میگه توضیح میده، میگه یک وقت دو تا شاعر با هم گفتگوی شاعرانه دارن، باید هر دوشون شاعر باشن، برای اینکه هر دو شاعر باشن باید یک تا گوهر وحدت بخش در اونها بوده باشه، بنابراین محرم راز شهیدان جز شهید نیست. برای اینکه یک نفر از شهیدان محسوب بشه بایستی گوهره شهادت رو داشته باشه. حالا ما میخوایم بگیم گوهره شهادت غریبی است که آغاز صحبتمون با اون بود. بنابراین چون ما گوهره شهادت رو نداریم، غریب نیستیم، حالا توضیح میدیم غریبی چی هست، غریبی رو همین چیز معنی ساده پیش با افتاده نگیرید الان. بنابراین ما محرم راز شهیدان هم نیستیم. حالا میگه از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان، به جای اینکه خودتو بخوای بگی من محرم شهدا هستم، بیا یه کار دیگه ای کن. اون کار دیگه چیه؟ اینه که اگر خودت اون شاعرانگی شهدا را نداری، آنان را شیرین و وجدآمیز حکایت کن با هم سخنی دو سویه متفکرانه. این کلمه هم سخنی رو خواهیم شنید. وقتی که شما درباره یک چیز یا یک چیز رو دربارش با کسی هم سخن میشید، متقابلا دربارش حرف میزنید، یعنی انجا درباره شهدا با کسی حرف میزنید، اون کسی که میپرسه شهیدان کن این همه خونین کفنان، حالا یکی باهاش همسخن میشه و اون چیز رو از منظر خودش متفکرانه نشون اون دیگری میده، اونم همون چیز رو نشون این میده، یعنی چیز رو که این ندیده او دیده به این نشون میده. اینها در این نشان دادن متقابل به همدیگه بیشتر میشناسن شهید و شهادت رو. حالا برای همین که ما حکایت کنیم باید مقتل بخوانیم، مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی، تو چجور دیدی این شهدا رو، مقتل رو حکایت کن اونجا که دوست داری، منم جور که شنیدم و دیدم حکایت میکنم، حکایت های ما هر کدوم وجهی از این رو نشون میده. این چند تا جملات رو از هایدگر من بخونم یه خود توضیح بدم. تنها همسخنی اصیل با شعر یک شاعر همسخنی شاعرانه. تنها کسی که به نحو اصیل مقتل میخونه همراز اون کشته شدگانه، همسخن اون شهدا، کسی که به نحو اصیل میتونه باشون چک کنه، یعنی گفتگوی شاعرانه میان شاعران، یعنی گفتگوی میان شهدا. اما همسخنی متفکرانه با شاعرانگی نیز ممکنه، شاعرانه با شاعر نه، متفکرانه باشه. ما میگیم که نه، ما شهیدانه با شهید گفتگو نکنیم، متفکرانه با شهید گفتگو کنیم، حکایت بکنیم رو به نحو شیرین دهنان. میگه این ممکنه، هم دوتا شهید با هم میتونن هم سخن بشن، هم یه متفکر اصیل میتونه شهید رو بشناسه، و حتی گاه ضرورتی ناگزیر مییابد، یعنی حتی گاه ضروریه، نه تنها ممکنه ما تفکر کنیم شهید رو، بلکه ضروری است، زیرا هر دو هر چند به شیوه متفاوت نسبت متمایز ویژه خود را با زبان دارند. یعنی هم اون کسی که هم سخنی اصیل داره، همون کسی که متفکرانه به شاعرانگی یا بگیم به رخداد کربلا نگاه میکنه، هر دو اینها یه زبان خاص خودشونو دارن، زبان ویژه خودشون رو دارن برای این امر. پس این اگر ما جز شهیدان نیستیم، میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم متفکرانه، حالا توضیح میدم اینها رو همه، متفکرانه یعنی چه، شهیدان رو معرفی کنیم، مقتلشون رو بخوانیم. همسخنی متفکرانه با شاعرانگی بران است که جوهره زبان را فرا خواند تا فانیان بار دیگر بیاموزند که در زبان سکونت گزینند. ما متفکرانه با این شاعرانگی شهدا برخورد میکنیم، رو اپروچ میکنیم، نزدیک میشیم، ما با هم دیگه داریم تفکر میکنیم، با هم دیگه چی رو تفکر میکنیم؟ مقتل شهدا رو تفکر میکنیم تا جوهره زبان رو، جوهره زبان چیه؟ نمایش دادن حقیقت رو بیاریم به صحنه تا بار دیگر ما فانیان یاد بگیریم در نمایش، نمایش نه یعنی رول بازی کردن، در آشکار کردن حقیقت زندگی کنیم. ما چقدر در آشکار کردن حقیقت زندگی میکنیم؟ ما شاید بیشتر در احتجاب حقیقتیم، حقیقت رو در زندگیمون، در عملمون، در حرف زدنمون پنهان میکنیم به جای اینکه حقیقت رو آشکار کنیم. در واقع هدف این هست که ما اون چیزی را که اینها در شاعرانگی از حقیقت نشان دادن، ما یاد بگیریم ما هم در اون حقیقت سکونت کنیم. همسخنی متفکرانه با شاعرانگی راهی دراز در پیش دارد، بلکه هنوز به سختی آغاز شده است. در برابر شعر گرتراکل یا تراکل، این همسخنی نیازمند گونه خیشتنداری ویژه است. میگه حالا همسخنی متفکرانه با شاعرانگی یه چیز پیش با افتاده نیست، مقتل خوندن درست یه چیز ساده نیست، توتیوار همه خوندن، یه چیزایی میگن. حالا من در مثال ها سعی میکنم کمک کنم این مطلب روشن شه. هنوز شاید، من به تقلید از هایدگر بگم، هنوز شاید از جهت عمومی هنوز آغاز نشده مقتل خانی درست. این نیازمند نوعی خیشتنداری است. اون خیشتنداری چیه؟ هم سخنی دو سویه متفکرانه با شاعرانگی تنها به طور غیر مستقیم میتواند به شعر خدمت کند. از این رو همواره این خطر هست که گفتار شعر را برهم زند تا آنکه بگذارد از روی آرامش خاص خود آوازش را سر دهد. چرا ما خیشتنداری بحث بکنیم؟ برای اینکه ما بس بذاریم اون خودش خودشو نشون بده. به محض اینکه یک کسی مقتل میخونه، مثلا فرض کنید که میگه امام حسین کودک 6 ماهه‌اش رو آورد به جلوی لشکر خس، هزار تا چیز مثبت یا منفی میاد جلوش، حجابش میشه. ما خیشتنداری نمی کنیم، نمیذاریم که خودش شعر خودش رو، خودش مقتل خودش رو بخونه. بایستی صبور باشیم، زودی مثلا فرض کنید که خب چرا ورداشت بچه کودک؟ مثلا من دیدم بعد حالا این سوالات علکی، اصلا 6 ماه وجود داشته نداشته، نمیدونم چرا اصلا آورده اونجاها، مگه بچه 6 ماه آب میخوره؟ مثلا خب شیر مادر میخوره، میگن آب نبوده، آب بوده، اینا راست دروغه. مقتر رو نمیذاره خونده بشه، اون خیشتنداری رو نداره. حالا این یه نکته که گفتیم که مقتل خانی آپشن دومه، گزینه دومه. گزینه اول چیه؟ شهید، شهید رو بشناسه. دوتا شهید با هم حرف بزنن. اگر کسی شهید نیست نمیتونه یک شهید رو مستقیم بشناسه، هم محرمش نیست. گزینه دوم اینه که متفکرانه همسخنی ما به هم بورزیم، مقتلی بخوانیم که اجازه بدیم این کشته شدگان خودشون با ما حرف بزنن، نه ما صدای اونها رو خفه کنیم، صدای اونها رو مصادره کنیم برای خودمون، به جای اونها حرف بزنیم. مثلا شما فرض کنید که اصلا عناوینی که گذاشتن روی واقعه کربلا، شما میگید همجوری آمده حماسه، مثلا فرض کنید انقلاب، تراژدی. خب اینا هیچ کدوم کلماتی که اونجا بوده نیست. اینا چه معنایی داره؟ همه از خودمون در این معنا رو تحمیل میکنیم. حالا این یه نکته که خیشتنداری کنیم، متفکرانه صحبت کنیم دربارش، نه شهیدانه. مطلب دیگری که هایدگر میگه، میگه هر چیز اصیلی، هر شعر اصیلی، هر کار هنرمندانه یک حرف اساسی بیشتر نداره، یک چیز بیشتر نیست، بقیه همه موجهایی است که از او برمیخیزه. بنابراین کسی که میخواد اون رو متفکر کنه بس اون کانونه جوشش و سرچشمه اون موجها رو پیدا کنه، ببینه چیه، اون کانون رو پیدا کنه. کانون یابی شعر همسخنی متفکرانه با شاعرانگی است. اگه کانونش رو بتونه پیدا کنی، میگه حالا همسخنی متفکرانه چیه؟ کانونش باب. کانون یعنی چیه؟ اون هسته‌ای که درش همه چیز گرد آمده، همه چیز این مقتل تو چی گرد آمده. حالا ما میخوایم بگیم تو غریبی، الان بحث ما دو غریبیه به معنای خاصی که معنا خواهیم کرد. اون کانون رو اگه بتونیم پیدا کنیم و بفهمیمش، این میشه همسخنی با شاعرانگی اون مقتل. این کار نه در پی بازنمایاندن جهان بینی شاعره. شما دنبال این نباید باشید تو این کار که بگید که امام حسین چجوری فکر میکرد، برداشت امام حسین از ظلم، از جهان، از عدالت چی بود، از آزادی چی بود، از اصلاحات چی بود. دنبال این نباشید جهان بینی کشف کنید، و نه در پی وارسی کارگاه خلق اثر رو باشید. دنبال این نباشید. چون بخواید دستم میدید این هنرمند نقاش رو جوری کرده، میگه بریم توی مثلا آتلیهش، توی کارگاهش، ورکشاپش، ببینیم چی داره، تو ورکشاپش با چه کارهایی کرده، مجسمه سازه با چه سنگایی کار کرده، چه جور ابزاری داشته. دنبال این نباشید که بگید که اینا که تو مقتل بودن مثلا چه جوری این را آفریدن، با چه ابزارهایی آفریدن. اونا مهم نیستن با چه ابزارهایی آفریدن، چند تا پیاده نظام داشتن، چند تا سواره داشتن، چند تا مثلا زخم بر بدنش بود، نمیدونم چند تا نیزه خورده بود امام حسین، چند بار زمین خورد، چند بار بلند شد، اینا ابزارات، اینا چیز مهمی نیستن. بیش از هر چیزی کانون یابی شعر هرگز نمیتواند جای شنیدن شاعرانگی سرودها را بگیرد، حتی نمیتواند راهنمای آن باشد. باید شنید، بس اجازه داد این رو بشنوید. این کانون یابی تفکر در نهایت تنها میتواند شنیدن را پرسش انگیزتر سازد و در بهترین حالت شنیدن را تأمل برانگیزتر کند، یعنی هی ما رو در خودمون بیشتر به تفکر ببره تا یه چیزی یک دفعه خودشون به ما الهام میکنن، خودشون به ما میگن این مطلب رو. خب چند تا عبارت رو بگم چون یواش یواش میخواییم بریم این بحث رو پیش ببریم. اولا شاعرانگی چیه؟ شاعرانگی نام آن گفتار بنیادین یا زاگر که جهان را می گشاید و نسبت انسان با هستی را برپا می کند. در وقتی ما میگیم رخداد کربلا یه شاعرانگی داره، مقصودمون چیه؟ مقصودمون این که مثلا جنبه عاطفی داره، انسانها رو تحریک میکنه، حال خوشی بهشون دست میده. مقصودمون چیه؟ مقصود اینه که یک چیز حقیقتی رو نمایان میکنه و جهانی رو بروی ما میگشایه که در اون جهانی که بروی ما میگشایه ما نسبت خودمون رو با اون جهان ایجاد میکنیم. ما چه نسبتی داریم؟ الان مثلا فرض کنید من هر چه مثلا فکر میکنم در نحوه شهادت آیت الله خامنه ای یک شاعرانگیست، یه چیزی رو گشود ایشون. حالا شما بس نسبت خودتون رو با اون، هر کسی اگر ببینه این شاعرانگی رو نسبت خودش رو با اون روشن میکنه، اگر ندیده مهم نیست. همونجور که با امام حسین هم هزار و خورده سال یه دمی امام حسین رو چرا مقایسه میکنیم؟ یه مقایسه چه اشکال داره؟ برابر این که لایقاس و با آل محمد اونم درست نفهمیدن. این که انسان از روی اینها بتونه یک شباهت هایی رو ببینه که اشکالی نداره، که یکسان دیدنشون اشکال داره، هم تراز دیدنشون اشکال داره و شباهت که اشکال نداره. به هر حال همونطور که امام حسین رو هزار و خورده سال نسبت خودونو باش برقرار نکردیم، با آقای خامنه ای هم نسبت خودمونو نمیتونیم برقرار کنیم. پس این معنای شاعرانگی اینه که یک جهانی رو باز میکنه حرکت شاعرانه. شاعرانه با شاعری فرق داره، تا شاعرانگی هیچ ربطی به شعر منظوم گفتن نداره. یه مجسمه سازم میتونه شاعرانگی داشته باشه، یک شهیدم شاعرانگی داره، یک مثلا فرض کنید مدرس هم میتونه شاعرانگی داشته. شاعرانگی منظوم سخن گفتن، وزن و قافیه نیست. آنچه پایدار میماند شاعران بنیاد مینهند. اون چیزی پایدار میمانه برای ما که اون شاعرانگی، اون هنرمندان اصیل مثل شهدای کربلا بنیان نهاده. اینا یه جهانی رو گشودن. ما در این بحث ها میخواییم نشون بدیم که چگونه و چرا. تنها چیزی که پایدار میمانه همینه، یه جهانی رو گشودن به روی ما. پس بقیه چیزها پایدار نمیمانه. انسان بر روی این زمین با شاعرانگی سکونت میگزیند، وگرنه ما ساکن نیستیم بر زمین. اگه شاعرانگی نداشته باشیم ما همینجوری هستیم، مثل درخت ها، مثل حیوانات هستیم. اونی که میگه من ساکن کربلا هستم، اینجا گفت چی؟ السلام علی ساکن کربلا. اون که ساکن کربلاست، کربلا رو خودش ایجاد کرده، جهانی به اسم کربلا رو ایجاد کرده. انسان بر روی این زمین با شاعرانگی سکونت می‌گزیند. خب این چند تا مطلب. یکی شاعرانگی یعنی چی؟ یکی کانون یابی یعنی چی؟ یعنی هسته اولیه یک چیز، اون جوهره اول، سرچشمه این مقتل کجاست؟ از کجا این قتلگاه شکل گرفته؟ بعضی میگن از قبل خلقت آدم بوده. اینا به چه معنایی؟ کانون این مقتل کجاست؟ کانونیابی میخوای بکنی، در پی یک تا جایگاه گرد همایی نخستینی و اسیر موجهای گوناگون شاعرانگی سروده ها برآمدن. ما دنبال اینیم ببینیم که یه امر یکتا که همه این موجهایی که تو این قتلگاه برخواسته از اونجا ریشه گرفته کجاست. بعضی میگن تو قدیر، هر کی میگه از روز قدیر شروع شده، قبلش بوده، زمان آدم بوده، حابیل و قابیل بوده، اون چیه کانونش؟ ما گفتیم غریبیه، اینو میخوایم توضیح بدیم. گوهر یک دانه شهیدان اون کانونشون چیه؟ غریبیه. السلام علی النازحین عن الاوطان، تو همین زیارت ناحیه قریب القربا، سلام بر دور افتادگان از وطنها، سلام بر اونهایی که کنده شدن، پرتاب شدن، دور افکنده شدن از وطنهایشون. این کربلا از غریبی در مدینه شروع شد، به کجا ختم شد؟ به شام غریبان، آخرش هم شام غریبانه. پس این جوهره اصلی غریبی است. غریبی هم به یک معنای خاصی که به مرور زمان توضیح میدیم، برای غریب خیشان و عزیزان دیگران شده اند. غریب نگاه میکنه میبینه برادرش دیگریه، همسرش دیگریه، عموش دیگریه، مادرش دیگریه. برای غریب خیشان و عزیزان دیگران شده اند، دیگری اند، آدرز، اینا دیگه خیشاوند نیستن. غریب احساس میکنه دوره ای از انسانیت اکسپایر شده، انسانیت تمام شده، انسان نیست، انسان یافت نمیشود. پس برای غریب خیشان و عزیزان دیگران شده اند. نمیتونه بگه این برادر منه، این خواهر منه، این مادر منه، این همسر منه، این پدر منه، این همسایه منه، این هم قبیلگی منه، این هم وطن منه. شما الان ایرانی ها براتون حالا بخونید چیز، ایرانی ها فارسی زبان ها براتون دیگرانن، غریبید، در اینجا باشون غریبید. حالا غریب القربا دیگه اون دیگه یه چیز دیگری. در یکی از شعرهاش هایدگر میگه، این گرگ چاکر میگه، روح بر زمین چیزیست غریب. میگه من میخواد شعرها این رو چی کنه، میگه به این شعرها نگاه میکنم، این کلمه استرنج خیلی زیاد به کار میبره. بعد استرنج رو معنا میکنه، مخصوص همون غریبه. روح بر زمین چیزیست غریب. بعد توضیح میده مقصود این نیست که مرغ باوق ملکوت هم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختن از بدنم. ما یه تلاشی که من بس بکنم در این کار اینه که این مقتل خانی که انشالله الان میخوایم شروع کنیم، من تو این در مقدمات شعر میکنم، این مقتل خانی نه شبیه به اصطلاح به صلیب کشیده شدن یا قربانی شدن مسیح در مسیحیت، الهیات مسیحی باشه، نه شبیه برداشت عامیانه ما از قتل امام حسین و شهادت امام حسین باشه. این یک سختی خیلی خاصی داره که شما بتونید جوهره هر دوتا اینا رو بگیری، و هایدگر این کار رو میکنه. یعنی در این حال که انگار شما فکر میکنه داره از یه منظر مسیحی به صلیب مصلوب شدن داره نگاه میکنه، ولی اون نیست. ما هم از اون منظر، نه از اون منظر باید حواسمون باشه، از اون منظر الهیات مسیحی قربانی شدن نگاه نکنیم، از منظر همین ظاهری مسئله قتل و کشته شدن و جهاد فی سبیل الله هم نگاه نکنیم، چون اینا اجرا عامیانه است. امام حسین علیه السلام، حالا بیشتر خواهیم دید راجع به اسم، گفت که وقتی که صبح روز عاشورا شد واسط خطبه خان گفت ان الله سبحانه و تعالی قد اذن فی قتلکم و قتلی فیها ولیوم و علیکم به صبر و القتال. خدا اجازه داده است کشته شدن شما را و کشته شدن مرا در چنین روزی، بر شما باد صبر و قتال یا پیکار. حالا ببینیم اجازه دو تا چیز داریم، حالا بعدا بیشتر خواهم گفت. مسلمان ها اول اسلام گفتن به ما اجازه جنگ چرا نمیدید؟ ما وقتی که مشرک بودیم نمیذاشتیم این انقدر به ما ظلم بکنن، حالا که مسلمان شدیم مؤمن شدیم این مشرکین ما را اذیت میکنن، خونه رو زندگیمون چی میکنن، اینا به ما اجازه جنگ چرا نمیده پیامبر؟ بعد خدا گفت بهشون اجازه داده شد، به اون کسانی که بهشون ظلم شده اجازه داده شد که قتال کنن، جنگ کنن. جنگ کنن چیکار کنن؟ دشمنانشون رو سرکوب کنن و بکشن. امام حسین نگو به من همچین اجازه داده شده. از اول هم معلوم بود امام حسین قبل از تولد بود، روایات حدیث در هنگام تولدم بود، حضرت زهرا وقتی به دنیا آمد پیش پیامبر برد، جبرئیل آمد، همه اینها که این قرار کشته بشه. امام حسین اجازه کشته شدن یافت نه اجازه کشتن. بین این خیلی، بین این دوتا خیلی فرق داره که یکی بگه به ما اجازه کشته شدن داده شده تا بگه به ما اجازه کشتن داده شده. حالا چرا؟ چرا اینا چه فرقی است بین اجازه کشتن و اجازه کشته شدن؟ کار امام حسین از جنس دیگری است. با کشتن شاید نشه اصلاح بشریت کرد، ولی با کشته شدن بشه. این که آقای خمینی هم فرمود خون بر شمشیر پیروز است، این که آقای خامنه ای کشته شد، کشته شدن رو پذیرو نه کشتن رو، یک قدم بالاتر رفت. الان هم این دعواهایی که هست ما جنگ کنیم جنگ نکنیم، توافق نامه رو امضا کنیم نکنیم، تفاهم نامه رو کنیم، برمیگرده شاید یه جورایی به همین معنا که ما اجازه میخواییم بکشیم. میگیم رهبر مملکت اومدن کشتن، هم تو روز روشن اومدن خودشو بچهشو عروسشو دامادشو اومدن کشتن، ما همجا دست و دست بذاریم؟ اینم نبود که بگه اون مسیحی هم، میگم الهیات مسیحی هم نبود که حضرت عیسی میخواست کشته بشه به معنای اون کلاسیک مصلوب شدن، اما به معنای دیگری بله میخواست کشته شه. اون معنای غیر الهیاتی مسیحیش رو پیدا کنیم یه خود سخت درست کنم، برای ما سخته. پس امام حسین علیه السلام گفت به ما اجازه کشته شدن داده شده در چنین روزی، به خلاف آن که صرف اذن جنگ یا کشتن دارد. این دوتا با هم فرق دارن. هنر کشته شدن در برابر کشتن. الان تو این مقتل خانی که ما بنا داریم انشاءالله خدا توفیق بدارین شبها ادامه بدیم، میخواییم این رو توضیح بدیم که چرا امام حسین و یارانش کشته شدن و فرق کشته شدن کودکان و بزرگسالان چی بود و تو این مطلب حالا مسئله قریبی هم بیاد جلو. مطلب دیگر این که سرگردانی بخشی از راه بازگشت به خانه است. ما هم مطلب بعد قبلی خود کامل کنم. گفتیم که دو تا شاعر میتونن با هم حرف بزنن، دو تا شهید میتونن با هم حرف بزنن و محرم راز باشن. گفت من و تو محرم این راز نیم. حالا اگه شما میخواید ببینیم که شما محرم اون راز هستید یا نیستید، ببین آماده کشته شدن هستید یا نیستید. اگر کسی یک فداکاری میکنه در زنش، کوچکترین فداکاری رو میکنه، چون اون فداکاریه، انتقام گرفتن فداکاری نیست، آرامش دله، دلش خنک میشه کسی که انتقام میگیره. کسی که حاضر فداکاری بکنه اولین قدم ها را به سوی کشته شدن برداشته و این کسیه که میتونه مقتل بخونه محرم راز شهیدان باشه، محرم راز خونین کفنان باشه، چون خودش اینو داره در خودش. اگه ما اومدیم اینجا نشستیم مورد از آزاداری میکنیم، حاضر نیستیم یه فداکاری کنیم، حالا بقیهش هم توضیح میدیم قریبه چه منه، ولی مطلب سر اینه که اگر ما میاییم میخواییم مقتل بخوانیم به شیوه اصیل، بایستی خودمون اهل کشته شدن باشیم، خودمون مقتلی باشیم. گفت به ما اجازه داده شده کشته شیم امروز. خب این یعنی مقتلی است. کسی که اجازه یافته کشته بشه این میتونه مقتل بخونه. بقیه تاریخ میخونن، تاریخ نگاری میخونن، وقایع نگاری میخونن، مقتل نمیخونن، شاعرانگی مقتل رو درک نمیکنن. بنابراین قدم اول در اینجا اینه که اون کسی که میخواد مقتل امام حسین با اون دنیا آشنا شه، با اون جهانی که حسین برپا کرده آشنا شه، بایستی که بتونه غریبی رو تجربه کنه و بتونه ببازه، بتونه کشته شه، احساس کنه اجازه کشته شدن داره، وگرنه باید تفکر کنه. نمیتونه مقتلی حرف بزنه، مقتل خون نیست، مقتل رو تفکر میکنه. تازه اونم سخته ولی حالا این چیه. بخش اولش و از اون تمام کنم که بریم سرگردانی، بخشی از راه بازگشت با هم گفتیم. از قریب از وطن دور افتاده، اولین چیزش سرگردانیه، آوارگی کوه و بیابانه. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. احساس میکنه که مدینه بهش تنگه، مکه تنگه، همه جا تنگه، سرگشتگی و کوه و بیابانه. بچه هاش شب عاشورا میگن پدر ما رو برگردن به مدینه، یه گذاشته بودن مرغ قطار رو خوابیده بود. قریب در حقیقت دارد به ندایی پاسخ میدهد، به کششی خود را میسپارد، خودش رو به یک کششی میسپاره. مقتل حسین علیه السلام با قریبی و سرگردانی و بیابانگردی او و یارانش، مثال مسلم بن عقیل، مسلم عقیل علیه السلام قریب شد دیگه تو کوفه، شب میگشت از این کوچه به اون کوچه میگشت، هیچ جایی نداشت برای رفته. آغاز میشود و به شام قریبان ختم میشود. ما مقتلی که میخواییم بکنیم اینه که از سرگردانی و قریبی کوچه های مدینه تا کوفه و کربلا و شام قریبان این رو بتونیم، این مقتل رو بخوانیم یا حداقل تفکرش کنیم. این چند تا بیت بوده که گذاشتم. این چون برای حضرت مسلم ابن عقیل هست و گفتیم قریبیش، این از قول امروزا کافیه، من میخونم انشاءالله عزاداری میکنیم. چقدر آشنا مینمایی قریبه، قریبه قریبه رو درک میکنه. کسی که اجازه کشته شدن داره کشته شده رو درک میکنه. چقدر آشنا می نمایی قریبه، بگو از کجا، از کجای قریبه. این خطاب حضرت مسلم ابن عقیله. در این شهر و این شب چه بی سرپناهی، ویژگی اصلی این کانونش بی سرپناهی آوارگیه. در این شهر و این شب چه بی سرپناهی، نداری مگر آشنایی قریبه. خیشانش همه آدرن، دیگرن، گفتیم قریبه حتی مادر و پدرش آدرن، دیگری هن. زن و بچهش دیگری هن. در این شهر و این شب چه بی سرپناهی، نداری مگر آشنایی قریبه. دل نخلها تازه شد از عبورت، مگر تو ولی خدای قریبه. اون جهانی رو که برپا میکنه پر از نشاط و شادابی است. تو در آسمان نگاهت چه داری که کردی دلم را هوایی؟ غریبه قبار کدامین سفر بر تو مانده است که گرد از دلم میزدایی؟ غریبه به کار که بستی گره چفیت را؟ این چفیه امام خامنه ای که همیشه رو دوشش میانداخت. به کار که بستی گره چفیت را که از کار من میگشایی؟ غریبه تن شهر بوی تو را میدهد، آی تو جان کدام آشنایی؟ غریبه تو را میشناسم، تو را میشناسم، تو هم رنگ خون خدایی. غریبه السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.